سلام و خوش آمده. ساعت 3 پس از 4 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 104.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و میشنوید که ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که سران و بسیاری از افراد شبکه حقانی پیش از آغاز عملیات نظامی در وزیرستان شمالی به یک محل مسئول انتقال داده شدند. جزئیات این تا لحظات دیگر. همچنین در تازه ترین خبرهای منطقه و جهان تا لحظات بعد میشنوید که وزیر خارجه امریکا در ادامه تلاش ها به هدف پایان درگیری ها میان اسرائیل و گروه حماس با اسرائیل رسیده است و هلند امروز ماتم ملی را به یاد بود از قربانیان حادثه سقوط طیاره مالزیایی اعلان کرده است. پیش از آن می‌پردازیم به تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان با فرشته ندا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش و بررسی تمام آرای ریاست جمهوری از فردا دوباره آغاز خواهد شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در جریان یک ماه گذشته 300 تن را به جرایم مختلف در سراسر کشور بازداشت کردند. نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان امروز از هفته رسانه‌های اجتماعی تحلیل به عمل آورد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش و بررسی تمام آرای ریاست جمهوری از فردا دوباره آغاز خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت روند تفتیش آرا از عصر روز گذشته به خاطر آموزش ناظرین هر دو تیم انتخاباتی متوقف گردیده است.
به خاطر از اینکه انوایرمنت یا یک محیط خوبتر و سالمتر ایجاد شود و ملل متحد همین نگرانی داشته که همه چیز باید بسیار به شکل روشن و بدون از اینکه ابهام باشد این روند باید پیش برد.
آقای نور همچنان افزود در نشست میان اعضای هر دو تیم انتخاباتی و سازمان ملل متحد تصمیم گرفته شد تا به خاطر شفافیت بیشتر این پروسه روند تفتیش آرا از فردا به صورت جدی آغاز خواهد شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در جریان یک ماه گذشته 300 تن را به جرایم مختلف در سراسر کشور بازداشت کردند. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در میان این افراد که به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند ادبای خارجی نیز شامل می باشند.
تای برج سرطان ما حدود 300 دستگیری داشتیم در سراسر افغانستان که به جرمای مختلف بوده و در میان اینا ادبای خارجی دیده میشد و به خصوص ادبای پاکستانی تروریست پاکستانی هم داشتیم.
آقای صدیقی افزود که در این مدت آنها توانستند از 25 حمله انتحاری در ولایات کابل، جوزجان و ننگرهار جلوگیری کنند. او می افزاید که نیروهای امنیتی در این جریان مقدار زیاد سلاح و مهمات را نیز به دست آوردند. نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان امروز از هفته رسانه‌های اجتماعی تجلیل به عمل آورد. صدیق الله توحیدی رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت با آنکه آنها چندین مرتبه از حکومت افغانستان خواستند تا از این هفته به گونه رسمی تجلیل به عمل آورند، اما تاکنون حکومت در این راستا تصمیم اتخاذ نکرده است.
متاسفانه تاکنون حکومت در این زمینه تصمیم نگرفته و تا هنوز هم در تقویم رسمی افغانستان این هفته الان معرفی رسانه‌های اجتماعی نیست.
آقای توحیدی ابراز امیدواری نمود که هر چه زودتر حکومت هفته رسانه‌های اجتماعی را رسمی ساخته و در تقویم نیز جا دهد. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را زرغونه منگل پیشکش می‌کند.
وزیر خارجه امریکا جان کری میگوید در تلاش‌هایش به هدف رسیدن به یک متارکه بین اسرائیل و گروه حماس چند گام به پیش رفته است، ولی هنوز هم کارهای موجودند که باید اجرا شوند. کری این مسئله را امروز حین رسیدنش به بیت المقدس ابراز داشت، جایی که قرار است با بان کی مون سرمنشی ملل متحد ملاقات کند. این دیدارها بخشی از تشدید تلاش‌های دیپلماتیک به هدف رسیدن به یک متارکه و ختم جنگ دو هفته‌ای اسرائیل و حماس است. کری جزئیات بیشتر را در مورد این تلاش‌های دیپلماتیک نداد. از آغاز درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و حماس در اوایل ماه جولای تا به حال 600 فلسطینی که اکثرشان غیر نظامی‌اند و 29 اسرائیلی که 27 آنها عساکرند کشته شدند. کمیشنر حقوق بشر ملل متحد میگوید اسرائیل با ادامه عملیات نظامیش علیه تندروان حماس شاید جنایات جنگی را مرتکب شده است. نیوی پیلی کمیشنر حقوق بشر ملل متحد امروز در جلسه اضطراری شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو تخریب جزایی که خانه ها در غزه توسط نیروهای اسرائیلی و کشتار اطفال را محکوم کرد. خانم پیلی گفت به نظر می رسد که امکان زیاد وجود دارد که در جنگ جاری در غزه قوانین بین المللی به مقیاس زیر پا شدند که می تواند جرایم جنگی محسوب شود. پیلی همچنان پرتاب کورکورانه ی راکت و هاوان از سوی حماس و خاک اسرائیل را محکوم کرد. هلند امروز ماتم ملی را در یادبود از قربانیان حادثه که سقوط طیاره مالیزیایی اعلان کرده است. مارک روت صدر اعظم هلند میگوید اولین اجساد قربانیان سقوط طیاره مالیزیایی در شرق اوکراین امروز به هلند منتقل می شوند. از جمله 298 قربانی این حادثه 193 آن اتباعی هلند بودند. ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند بیش از 200 جسد دیروز از منطقه سقوط طیاره که تحت کنترل رول جدایی طلبان قرار دارد به شهر خارکوف منتقل شدند. خارکوف تحت کنترل حکومت اوکراین قرار دارد. یک تیم از پلیس بین المللی یا انترپول در خارکوف ماموریت شناسایی هویت این اجساد را آغاز کرده است. ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا می گویند بقایای اجساد هنوز هم در محل حادثه موجودند. در برخوردهای جدید بین اردوی لیبیا و شورشیان در شهر شرقی بنغازی حداقل 20 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های محلی در نتیجه یک حمله انتحاری در یک قرارگاه نظامی شام گذشته در بنغازی دست کم 4 تن جان دادند. یک روز قبل از این در زد و خوردها بین اردوی لیبیا و گروه انصارالشریعه 16 نفر کشته شده بودند. انصارالشریعه 3 پوسته نظامی را در این شهر تصرف کرده است. و خبر آخر که بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا میگوید پایان بیماری کشنده HIV ایدز متصور است. کلینتون این مسئله را در 20th کنفرانس سالانه بیماری ایدز که امسال در ملبورن استرالیا دایر شده است ابراز داشته و گفت یک جهان عاری از ایدز دور نیست. ولی کلینتون این را هم بیان داشت که سالانه حدود 2 میلیون نفر مصاب به ویروس HIV می شوند. ویروسی که منتج به مرض ایدز می شود و میلیون ها نفر به تداوی این بیماری دسترسی ندارند. ملل متحد سال 2030 را به حیث ضرب الاجل تعیین نموده است که در آن مرض ایدز باید از میان برداشته شده باشد و هم سال 2020 را سال تعیین کرده است که در آن 90% مصابین این مرض به تداوی مناسب دسترسی یافته باشند. حدود 35 میلیون نفر در جهان مصاب به HIV ایدزند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما فهرست کاملتر گزارش ها. ریاست ملی امنیت ملی افغانستان میگوید
اطلاعات ماکیست که قبل از آغاز این عملیات تعداد کثیری از سران شبکه حقانی و سایر گروه تروریستی با مراکز آموزششان از مناطق وزیرستان شمالی انتقال گردیدن.
جزئیات این گزارش تا لحظات دیگر. نظام پارلمانی آیا برای افغانستان کارساز است یا خطرساز؟
It could be much more difficult for them to govern in a successful, effective way.
مطلب تحلیلی در این مورد هم داریم. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. در شروع همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید گزارش اول ما این است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از فردا دوباره آغاز خواهد شد. از ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل که این موضوع را از نزدیک دنبال کرده میشنویم که دلیل توقف تفتیش آرا چی بوده؟
بله همکار عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شما. قسمی که شما گفتین روند تفتیش و بررسی آرا امروز متوقف شد برای بار دوم. قسم شما ده هم در جریان هستین، روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده بود. در این جریان این روند دو بار متوقف شد. بار اول به دلیل آنچه که اختلافات میان نمایندگان هر دو تیم انتخاباتی خوانده می شود روند متوقف شد، اما بار دوم که ساعت 5 عصر دیروز سه شنبه بود روند متوقف شد. امروز چهارشنبه پروسه تفتیش و بررسی آرا متوقف بود. کارمندان که موظف بودند در دو نوبت کار کنند و این روند را تفتیش کنند رخصت بودند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ظهر امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این روند بر بار دوم به دلیل ایجاد یک سلسله اصلاحات به هدف سرعت بخشیدن کار و آموزش بهتر کارمندان که این روند را تفتیش و بررسی می کنند متوقف شده و قرار است فردا روند دوباره آغاز و از سر گرفته شود.
کمیسیون مصمم بیاست که سر از فردا به شکل جدیتر و تیمهای بیشتر و سریعتر روند پیش ببرد. بحثی که امروز کمیسیون مستقل انتخابات داشت در رابطه با ازدیاد تیمهای تفتیش بود، تصمیم می شود که فردا شاید در حدود 10 تیم در هر شفت اضافه شود. بالا از این کار می شود و همچنان آموزش کارمندانی که نیاز است یکی از موارد می بوده که باید خوبتر آموزش ببینند.
آقای نور همچنان گفتن که این تصمیم مسئول کمیسیون مستقل انتخابات، تیم‌های تکنیکی هر دو نامزد و نماینده دفتر یونما گرفته شده است.
تشکر. نتیجه کار تفتیش تا کنون چیست؟ کوتاه اگر بگوین برام.
بله آقای نور گفتن که تا کنون که امروز روز چهارشنبه باشه از 15 ولایت صندوق‌های آرا به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال یافته و صندوق‌های 4 ولایت بارگیری شده و در حال انتقال است و تا به حال قبل از توقف امی روند بار دوم به تعداد 1037 صندوق آرایش بررسی شده
و قرار بود این پروسه در 3 هفته تمام شود. مقامات کمیسیون در این مورد چی میگن که با توجه به این مخفه ها ممکن است با وقت معینش به پایان برسه این پروسه؟
آقای نور دری خصوص مشخصا صحبت نکردن، اما گفتن که روند آغاز شوه، کار سرعت پیدا کند، تیم های کاریشان به تعدادشان افزوده شوه، بعدن اینا گفتن که تلاش های بیشتر صورت میگیرد تا همو چیزی که تعهد کرده بودن که 3 هفته بود امی پروسه تا 3 هفته تمام شوه.
برای تشکر از شما ویدا برکی از کابل گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون بشنویم که ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که شبکه حقانی پیش از آغاز عملیات نظامی در وزیرستان شمالی و محل مسئول انتقال داده شده است. سخنگوی این ریاست امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در کنار شبکه حقانی گروه های دیگری که با شبکه استخبارات پاکستان رابطه دارند نیز در این عملیات آسیب ندیدند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات امنیتی افغانستان میگویند که هسته اصلی شبکه حقانی دو هفته قبل از راه اندازی عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی توسط ده‌ها واسطه نقلیه به ساحات امن پاکستان انتقال شده است. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان جریان عملیات نظامی پاکستان را در وزیرستان شمالی از نزدیک نظارت می کنند و تا حالا این عملیات هیچ دستاوردی نداشته است. با گفته آقای صدیقی در عملیات نظامی نیروهای پاکستان در وزیرستان شمالی با شمول اعضای شبکه حقانی هیچ تروریست بین المللی آسیب ندیده است.
اطلاعات ما کیست که قبل از آغاز این عملیات تعداد کثیری از سران شبکه حقانی و سایر گروه تروریستی با مراکز آموزششان از مناطق وزیرستان شمالی انتقال گردیدن و بعضشان به طرف کروم ایجنسی، حوامی شهر کراچی، کویتا و حتی اسلام آباد انتقال گردیدن.
سخنگوی ریاست امنیتی ملی افغانستان افزود که گروه های تروریستی گلبهادر و لشکر طیبه که به گفته او با ISI یا شبکه استخباراتی پاکستان در ارتباط هستند نیز از عملیات در وزیرستان شمالی مسئول بوده اند. نظامیان پاکستان نزدیک به 40 روز قبل عملیات را به هدف سرکوب ساختن مخالفان مسلح در وزیرستان شمالی براه انداختند. نظامیان پاکستان ابراز داشتند که از آغاز عملیات نظامی در وزیرستان شمالی بیش از 450 تن از مخالفان مسلح کشته شده اند. جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نیز به روز سه شنبه در کابل گفت که مقامات پاکستان برای او اطمینان داده اند که به شمول شبکه حقانی گروه های تروریستی رانده شده اند و توان فعالیت دوباره را ندارند. اما وزارت خارجه افغانستان قبل از این گفته است که عملیات در وزیرستان شمالی طور صورت نگرفته است که قناعت حکومت افغانستان را فراهم کند. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان نیز میگوید که این عملیات باعث ناامنی های بیشتر در منطقه شده است.
به همین دلیل است که تا حال هیچ تروریست شناخته شده نه از بین رفته و نه دستگیر شدن از اثر عملیات. این عملیات پاکستان نه تنها عاری از موثریت بوده بلکه باعث بی‌نظمی و بی‌ثباتی در منطقه نیز گردیده.
رئیس جمهور کرزی نیز با آغاز عملیات نیروهای نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی اظهار داشته بود که باید این عملیات در برابر همه تروریستان به گونه یکسان صورت بگیرد. مقامات پاکستان نیز تعهد کرده بودند که در جریان این عملیات همه گروه‌های تروریستی هدف قرار خواهند گرفت و از افغانستان خواسته بودند که در این قسمت با پاکستان همکاری کند. در این حال کارشناسان سیاسی افغان میگویند که پاکستان مانند گذشته در عقب عملیات نظامی وزیرستان شمالی نیز اهداف خاصی دارد و به خواستهای حکومت افغانستان در این قسمت توجه نخواهد کرد.
گزارش بود از نسیم شفق از کابل. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 104.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که میتوانید از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را هم روی همین امواج بشنوید. در این آخرها از ایجاد سیستم پارلمانی در افغانستان سخن زده میشم. در همین مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش را تحت عنوان سیستم پارلمانی راه‌حل پرمخاطره در افغانستان تهیه کرده است. ستار فروغ در استودیو. ستار جان، جزئیات این مطلب تحلیلی از چه قرار است؟
تشکر آقای صدیقی. جزئیات این گزارش از این قرار است که ایجاد سیستم پارلمانی در افغانستان شاید یک راه حل تنش‌های موجود سیاسی در این کشور باشد، اما خطرات را نیز به دنبال خواهد داشت. هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به خاطر رفع اختلافات در زمینه نتایج دوره دوم انتخابات روی تغییر سیستم سیاسی این کشور توافق نمودند. نظام ریاستی در افغانستان از مدل آمریکایی شکل گرفته، اما با سیستم پارلمانی مثل فرانسه مبدل خواهد شد. در این سیستم جدید نقش رئیس جمهور تحت سایه قدرت صدراعظم قرار خواهد داشت. نظر به تئوری موثریت ایجاد سیستم پارلمانی در این است که قدرت به صورت مساوی تقسیم می شود، اما این گام پر از خطر است، زیرا ایجاد این سیستم زمانگیر بوده و این اطمینان هم وجود ندارد که در افغانستان نتیجه مطلوب خواهد داد یا نه. مایکل کوگلمن، یک عضو مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن، میگوید که تغییر نظام سیاسی در افغانستان شاید موثریت داشته باشد، اما به گفته او این مسئله خالی از خطرات نیز نخواهد بود. سپردن قدرت در افغانستان به دو رهبر به جای یک رهبر حل اختلافات موجود را در آنجا با خطر روبرو می کند. در صورتی که اختلافات داشته باشند حکومت داری برایشان دشوار خواهد بود. اما سیستم پارلمانی از انتقال قدرت تنها به یک شخص جلوگیری میکند. در همین حال گرام اسمیت یک تحلیلگر گروه بین المللی بحران میگوید که قدرت بیشتر در دست یک شخص سیستم سیاسی افغانستان را به شدت متاثر کرده است.
او میگوید مسئولیت باید برای فرد بازنده موجود باشد. این اطمینان باید وجود داشته باشد تا طرف بازنده در انتخابات از همه چیز محروم نمی شود و با چنین یک حالت مواجه نمی گردد که همه چیز در اختیار یک تن قرار خواهد گرفت. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان توافق کردند که به هدف حل اختلافات انتخاباتی حکومت وحدت ملی را تشکیل بدهند. محمد محقق معاون دوم عبدالله اخیراً به رادیو آزادی گفت که برنده انتخابات رئیس پست قوای اجرایی را در حکومت جدید تعیین می کند. دو سال بعد در قانون اساسی افغانستان تغییر وارد خواهد شد تا زمینه برای ایجاد سیستم پارلمانی در این کشور مساعد گردد. در آن صورت موقف رئیس قوای اجرایی به صدارت ارتقا خواهد نمود. این با سیستم سیاسی فرانسه شباهت دارد که رئیس جمهور و صدر اعظم هر دو در قدرت شریکند و صدر اعظم به پارلمان پاسخگوی است. تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در این مورد تبصره نکرده است. بحث روی چنین تغییرات بنیادی آسان است، اما پیاده کردن آن در عمل کار است دشوار. تغییر سیستم سیاسی در افغانستان به کار زیاد، تعهد و حوصله نیاز دارد. رئیس جمهور که به اساس قانون صلاحیت تعیین وزیران و برطرفی آنها را دارد، همچنان می تواند که تعیین یک فرمان پست رئیس قوای اجرایی را ایجاد نماید. اما برای تشکیل کرسی صدارت که رئیس جمهور صلاحیت برطرفی صدر اعظم را ندارد، نیاز است تا در قانون اساسی تغییر وارد شود. برای تعدیل قانون اساسی باید لویه جرگه برگزار شود و پس از تایید این جرگه تغییر در این قانون از سوی هر دو مجلس شورای ملی نیز تصویب شود. رئیس جمهور می تواند شرکت کننده های لویه جرگه را تعیین کند و به این ترتیب خواهد کوشید که فیصله جرگه به میل خودش صورت بگیرد و در نهایت تصمیم اتخاذ نماید که چه کسی برای احراز کرسی صدارت انتخاب شود. این مسئله راه را برای حل جنجال ها بر سر نقش صدر اعظم باز خواهد کرد. اما پیش از رواندازی لویه جرگه باید انتخابات شوراهای ولسوالی ها برگزار شود. با آنکه پیشنهادات مطرح شدند که سال آینده در کنار انتخابات شورای ملی انتخابات شوراهای ولسوالی ها نیز برگزار گردد، اما کدام فیصله در این مورد صورت نگرفته است. حتی اگر تمام مشکلات از میان برداشته هم شوند، سوال عمده این است که آیا سیستم پارلمانی در افغانستان کارا واقع خواهد شد و گره‌گشای مشکلات در دراز مدت خواهد بود؟ عبدالله عبدالله با ابراز خوشبینی گفته است که برای ختم حاکمیت یک شخص به اصلاح سیستم سیاسی نیاز است. عبدالله می گوید به این باور است که چنین سیستم فاصله میان مردم و حکومت را کاهش می دهد. کوگلمن از مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون می گوید که زمینه نسبت به هر وقت دیگر برای روی کار آمدن این سیستم جدید در افغانستان مساعد است. به گفته وی ریشه دموکراسی در این کشور در حال گسترش است. نهادهای دولتی انکشاف می کنند، تنش‌های قومی و مذهبی آرام شده و توافق نظر روی مسائل موجودند. شرایط نسبت به هر زمان دیگر برای سیستم پارلمانی فراهم است. حتی در مقایسه با کشورهای مثل عراق وضعیت در اینجا بسیار مساعد است. اما رئیس جمهور کرزی که از 13 سال به این سو قدرت را در افغانستان در دست دارد، هشدار داده است که ایجاد سیستم پارلمانی این کشور را پارچه پارچه خواهد ساخت. حامد کرزی با تازگی در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که افغانستان هنوز برای سیستم پارلمانی آماده نیست.
تشکر از شما ستار فروغ. سیستم پارلمانی را حل پرمخاطره در افغانستان مطلب تحلیلی بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Ciao, با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به صفحه اینترنت ما و بیشتر بخونید و بشنوید و ببینید azadiradio.com. اکنون گزارش دیگری داریم که نیروهای آمریکایی گفته می‌شود میلیون ها دلار را در افغانستان بالای وسایل کره های مخصوص سوختاندن زباله ها مصرف کردند، اما از این وسایل هرگز در افغانستان استفاده نشده و آمریکایی ها زباله هایشان را در این کشور در چقوری های سرباز می سوزانند. آیا در سوختاندن این زباله ها معیارهای ایمنی محیط زیست در نظر گرفته می شود و سوختاندن این مواد بر محیط زیست و باشندگان مناطق اطراف آن خطرناک نیست؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش از آرش همایون بشنوید.
در گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته شده است که وزارت دفاع آمریکا میلیون ها دلار را بالای کره های مخصوص سوختاندن کثافات و زباله ها در پایگاه های اساسی این کشور در افغانستان مصرف کرده است. گزارش اخیر اداره سیگار که در آن بیشتر بر پایگاه نظامی آمریکا در ولسوادی شندند ولایت هرات تمرکز شده است می افزاید. این در حال است که سوختاندن تنها مواد زهرآگین در فضای سرباز در افغانستان همچنان ادامه دارد و گازهای زهرآگین آن بالای هزاران نظامی آمریکایی پخش می شود. وضعیت در سایر پایگاه های آمریکایی در افغانستان چگونه است؟ یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان در منطقه بگرام در شمال کابل موقعیت دارد. در بگرام نیز نیروهای آمریکایی کثافات، زباله ها و مواد غیر لازم را در چقوری های سرباز می سوزانند که دود غلیظ آن نه تنها فضای پایگاه هوایی بگرام بلکه بازار و دهکده های اطراف آن را می پوشاند. جاوید باشنده یکی از قریه های اطراف میدان هوایی بگرام که در پایگاه نظامی آمریکا در آنجا کار می کند در مورد سوختاندن مواد در چقوری های سرباز می گوید.
خودم کارگر میدان آقای بگرام هستم، تا تایی در نزدیک میدان اونجایی که امریکایی ها چیزا غیر در میتن ما تا تایی خود ما نزدیک دیدن کردیم که این از قبل وسایل برقی کمپیوتر سیدی تلویزیون چیزایی جمع آوری میکنن اونجا در میتن و یا دود خارج میکنه گرد خارج تا تایی شمال میشه در خانه میاد از گرد که همه مردم مریض کرده تا تایی طفله خورد که بیز دماغشان میخواه و مریض میشن.
در گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته شده است نظامیان آمریکایی در افغانستان از مقرره سرپیچی کردند که پس از برملا شدن خطرات صحی سوختاندن مواد در فضای سرباز در عراق توسط کانگرس آمریکا تصویب شده است. دکتر مصطفی صدیقی با تأکید بر خطرات صحی سوختاندن مواد زهری در فضای سرباز و زیانهای ناشی از آن می گوید.
دود که حاوی عناصر کیمیایی مثل سرب می باشند برای بدن مضر تمام شده می تانند. مثلا می تانند امراض تنفسی را به وجود بیارند. چون زهری یا سمی هستند حتی می تانند از طریق تخریب حجرات ششها زمینه را برای حالات سرطانی مساعد بسازند. از سوی دیگر این ذرات می تانند سبب مشکلات چشم، گوش و گلو و حتی امراض جلدی شوند.
آیا اداره محیط زیست و حکومت افغانستان در مورد جلوگیری از سوختاندن کثافات، زباله ها و مواد کیمیایی در چقوری های سرباز کار را انجام دادند؟ غلام محمد ملکیار کارشناس محیط زیست در این مورد می گوید.
در رابطه با سوختاندن مواد کیمیایی یا فاضلات نه تنها از قطعات بلکه از تمام نیروهایی که کار میکنند در داخل افغانستان، اینا معمولا مواد باقی مانده فعالیتای خود در ساعات سرباز یا ساعات که غیر مجاز بود اونا دیسپوز یا میریختن که به قسمت قوانین افغانستان کاملا واضح است که هر فعالیت یا هر عملی که باعث تخریب محیط زیست، باعث انتشار مواد کیمیایی یا عناصر کیمیایی به هوا و آلودگی هوا میگردد کاملا ممنوع است و هیچ ارگان و هیچ شخص فعالیت یا پروگرام نمیتونه که باعث آلودگی شود.
جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان روز سه‌شنبه 22 جولای گفت عدم موجودیت برنامه ریزی و جوابگو ساختن افراد در این عرصه باعث آن شده است تا صحت نیروهای آمریکایی در معرض تهدید و خطر قرار داده شود. به این ترتیب با وصف حکم صریح قوانین افغانستان و مقرره کانگرس آمریکا در این مورد، سوختاندن مواد زهری در فضای سرباز در افغانستان همچنان ادامه دارد. و مانند یک بم ساعتی عواقب ناگوار آن سالها و دهها سال بعد نه تنها در صحت و حیات مردم افغانستان بلکه در وضعیت صحی نظامیان آمریکایی که در افغانستان خدمت کرده اند آشکار خواهد شد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 3:30 به وقت کابل است. تا لحظات بعد برنامه های هفتگی حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را براتان داریم. ما اکنون فشرده تازه ترین خبرها را از زرغونه منگل بشنوید.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که در جریان یک ماه گذشته 300 نفر را به جرایم مختلف در سراسر کشور بازداشت کردند که افراد خارجی هم شامل بازداشت شدگانند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید روند تفتیش و بررسی تمام آرای انتخابات ریاست جمهوری از فردا دوباره سر گرفته می شود. این پروسه دیروز به دلیل بعض مشکلات در جریان تفتیش آرا متوقف شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که امروز به اسرائیل رسید گفته است در تلاش‌هایش به هدف رسیدن به یک متارکه بین اسرائیل و گروه حماس چند گام به پیش رفته، ولی هنوز هم کارهایی زیاد موجودند که باید اجرا شوند. کمیشنر حقوق بشر ملل متحد میگوید اسرائیل با ادامه عملیات نظامی علیه تندروان حماس شاید جنایات جنگی را مرتکب شده باشد. هلند امروز ماتم ملی را در یادبود از قربانیان حادثه سقوط طیاره مالزیایی اعلان کرده است. و در برخوردهای جدید بین اردوی لیبیا و شورشیان در شهر شرقی بنغازی حداقل 20 نفر کشته شدند.
و این هم چند خبر اقتصادی از همیرا الکوزی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان کار دو شرکت وارداتی گاز مایع را به حالت تعلیق درآورده و مسئولین این شرکت ها را به لوی سارنولی معرفی کرده اند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت به علت رقابت غیر سالم شرکت های محمود جلیل و ام جی انرژی قیمت یک تن گاز وارداتی $212 افزایش پیدا کرده بود.
شرکت محمود جلیل و شرکت ام جی انرژی جوازهایشان به حالت تعلیق در آمد و از طرف وزارت تجارت به اداره محترم لوی سارنولی با تمام اسناد معرفی شد.
آقای قوقندی همچنان گفت یکی از عوامل بلند رفتن گاز در کشور قیمت گذاری خودسرانه این تاجران است و افزود که شرکت های متذکره از بیرجه ترکمنستان گاز وارد می کردند. بیرجه مکان است که گاز در آنجا لیلام می شود، اما برخی تاجران افغان به طور خودسرانه قیمت ها را افزایش می دهند. افغانستان از لحاظ گاز و مواد نفتی خودکفا نبوده، بیشتر گاز مورد ضرورت خود را از کشور ترکمنستان وارد می کند. مسئولان ریاست زراعت ولایت فرا می گویند حاصلات پیاز در این ولایت 40% در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته است. عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت در بیش از 300 هکتار زمین در این ولایت پیاز زره شده و 6000 تن حاصل پیاز تا کنون جمع‌آوری شده است. آقای متین علت افزایش حاصل پیاز در این ولایت را بارانهای موسمی عنوان کرد. در این حال دهقین از نبود سردخانه ها جهت نگهداری حاصلاتشان شکایت دارند و می گویند که به خاطر نبود سردخانه ها آنها حاصلاتشان را به قیمت ناچیز به فروش می رسانند. به اساس گفته های آقای متین ولایت فرا یکی از ولایت حاصل خیز کشور بوده و امسال تنها عواید به دست آمده از پیاز این ولایت به 60 میلیون افغانی می رسد. این هم نرخ مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای امروز کابل. یک بوجی آرد افت سیره 1250 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، 1 کیلو گاز مایع 65 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 62 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 61 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 70 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 76 افغانی و 95 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 575 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همونطور که پیشتر در خبرهای اقتصادی شنیدید، دهقانان فرا میگویند که امسال نسبت به پارسال حاصلات پیازشان 40% افزایش یافته. هرچند این خبر برای دهقانان خوشایند است، ولی اونا میگویند که برای نگهداری حاصلاتشان سردخانه ندارند. شرح بیشتر در این گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در فرا.
در ولایت فرا امسال بیش از 6000 تن حاصلات پیاز به دست آمده است که این رقم نسبت به سال گذشته 40% افزایش را نشان می‌دهد. عبدالمنان متین رئیس ریاست زراعت و مالداری ولایت فرا میگوید امسال بیش از 300 هکتار زمین در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت کشت شده بود که حاصلات آن نسبت به سال گذشته حدود دو برابر شده است و علت افزایش حاصلات پیاز را در فرا ریزش برف و باران‌های اخیر می‌داند.
خوشبختی سره باید وایم که 6 کال از پیاز حاصلات زراعت فروش کرده تقریباً 40
به بسیار خوشبختی گفته می‌توان که امسال حاصلات پیاز در ولایت فرا بیش از 40% افزایش نموده است. در ولایت فرا امسال بیش از 300 هکتار زمین تحت کشت پیاز آمده بود که باران‌های موسمی نیز برای افزایش کشت پیاز تأثیر داشته است. اما دیاقین ولایت فرا همواره برای فروش حاصلات زراعتیشان از نبود بازار نگران هستند. آنها میگویند در این ولایت برای نگهداشت حاصلات پیازشان به سردخانه‌ها دسترسی ندارند و به همین دلیل مجبور هستند حاصلات پیاز خودشان فی کیلو به 4 افغانی به فروش برسانند، در حالی که در زمستان همین پیاز از سردخانه‌های کشورهای ایران و پاکستان وارد فرا شده به قیمت 40 تا 50 افغانی به فروش میرسد.
لگ 50000 مصرف کرده، طالب 50000 گرفتاری نه ماده نه چیز سه کرده، مردم کل بدبخت بیچاره شد.
دولتی مارکت بوده موږ دا سای کی په میش سرویس در کوی کرای ورکو ډیران تل نه ناس یو ګردم ور دته چمر ذخیره کو خرابیش
هر جام برسه کنه دا ادمیر میزنه.
عبدالمنان متین رئیس زراعت مالداری ولایت فرا نبود مارکت برای فروش حاصلات پیاز را میپذیرد و می افزاید که آنها سرخانه تاسیس کرده نمی تواند، اما می تواند برخی آموزش‌های لازم را برای دیاقین بدهد تا آنها قادر شوند حاصلات پیازشان را تا مدت نگهداری نماید.
لنگ مدید بار تا پیاز به بعض ذخیره خانو کی ذخیره کنند.
ما می توانیم زمینه را برای دیاقین مساعد کنیم که پیازشان را در یک مدت کوتاه نگهداری کند، چون ما برای پیاز سردخانه ساختن نمی توانیم. زمینه نگهداری پیاز را برای آنها از طریق بعضی آموزش‌های لازم فراهم می کنیم. ولایت فرا از جمله مناطق حاصلخیز افغانستان بوده که امسال تنها از حاصلات پیاز بیش از 60 میلیون افغانی عواید داشته است. کارشناسان البته به این عقیده‌اند که اگر به مکانیزه کردن زراعت این ولایت توجه شود، می تواند کمک بزرگی را در عرصه اقتصاد کشور نماید.
با تا لحظات بعد برنامه های هفتگی حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
من نه وایسته دارم، نه زور دارم، هیچ. من خانه اینجا باشنم، ملا دوست کنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل باشندگان ولسوالی مسحی کابل که از نبود برق در منطقهشان شکایت میکنند. شما در برنامه هفته گذشته شنیدید که باشندگان منطقه ازبین ولسوالی سروبی نیز از عدم توزیع برق در منطقهشان شکایت کرده و گفتند که از مدت 3 سال می شود که به خاطر آوردن برق به خانه هایشان تلاش می کنند، اما در افغانستان برشنا شرکت به این مشکلشان توجه نمی کند. اصای هم مسئولان در افغانستان برشنا شرکت در پاسخ به این مشکل گفته بودند که در منطقه ازبین ولسوالی سروبی مشکلات امنیتی وجود دارد و در صورتی که مردم در قسمت تامین امنیت پایه های برق با آنان همکاری کنند، حاضرند تا این مشکل را برطرف سازند. سخنگوی این شرکت همچنان گفت که در هیچ ولسوالی امن کابل مشکل کمبود برق وجود ندارد و آنان در حال توزیع برق به مناطق باقی مانده هستند. با شنیدن این برنامه شمار زیادی از مردم با ما تماس گرفته و مشکلاتشان را در قسمت نداشتن برق با ما مطرح کردند. از جمله این افراد یکی از نمایندگان مردم در ولسوالی مسحی کابل با استودیوی رادیو آزادی آمده و میگوید با آنکه هیچ مشکل امنیتی در منطقهشان وجود ندارد، اما مسئولان در افغانستان برشنا شرکت حاضر نیستند تا برق را برایشان توزیع کنند. ما تماس اختر محمد نماینده باشندگان ولسوالی مسحی را با وحید الله توحیدی سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت برقرار کردیم تا مشکلات خود را به طور مستقیم با وحید در میان بگذارد. خدا معرفی کنین برادر.
اسم من اختر محمد ستانه.
از ولسوالی مسیحی ولایت کابل نماینده به استلاز می خاطر برق.
مشکلتان بگوین چی مشکل داره؟
مشکل ما اینه میست که تقریبا 4 سال پیش این قاغذان پیشروی مبتیده در وقت دکتر سه جلیل شمس و ما احکام وزیر گرفتیم و کار و مراحلش خلاص کردیم تا این اندازه که سروی قطع ما رفت و در منطقه ما سروی شروع شد که در چهارسیا برق میرسه قبلا در باید که به موسیعی برق داده شوه. حتی برق چهارسیا تا سرحد لوگر رسید خب به موسیعی ادامی 4 سال امی مردم که تا نصف سروی رکت در نصف سروی یسو پس که چی شد به صبح نامد ما که تلفن کردیم که چرا نامدیم گفت یک آدم زورواک فایده شد ما را کاپیسا بردم انجینرهای که وافیکا گفت خب برو خیر از خیوره که خلاص کردین با سروی ما را کنین. از امون روزی که امیت پرچشمان من باز دیگر روز که آمدیم که ما گفتیم چطور کنیم حتی ای با نرکت که دموسیعی امنیت نیست. ما دموسیعی ولسوال داریم، قماندان داریم، امنیت داریم، امو خلافی از این نظام که هستن و مردم هم از این بر خودم مشکل جور نمیکنن. حتی ما که اینجا نمایندگی میکنیم از خاطر زمی میکنیم که ما عمق اطمینان سر خود داریم که انجینرها یا موتورایش یا مامورین برق ما میبریم انشاءالله به توکل خدا کدام مشکل برای زیاد جور نمیشه. روی ما زمستان بود امی گوشتای لاندی را کلش سر زمین انجینرا خوردیم. امی مواجهت مولا ملک قریه ریش سفید قریه اینمیا کلش قطع ما جوره بود. قریه به قریه قریه به قریه تا که تا کدام جای سروی ما رسید. خود تا امروز از این برق ما هیچ ما نفهمیدیم که مشکل در کجاست. آخر که ما امی وزارت رفتیم و تا و بالا دوینه با ما گفت که در ارغنده یک جکشن جور میشه. از ارغنده باز و برق میه در لوگر ما یک جکشن جور میکنه که در سر سومی دلدل اونجا یک جاست به نام که وام مردم خودم که میته نمیته جای دولتی نشه. اونجا ما یک جکشن دیگر را جور میکنیم که 5 سال 8 سال بعد گف است که با ما باز برق برسه. اما گپ چیست که بز نمور که جوی لغمان برسه. ما اینی میخواهزا و اسنادا دمی دست ما اینی میل اگه به میار کس نشان بتیم امی تو تعجب میکنه که 4 سال پیش سایکو اینی میل سایکو حکام وزیر سایکو حکام رئیس صاحب برشنا شرکت سایکو مگم تالی یک گروپ دمی مسیحی ما روشن نشده.
داوید صاحب شما گپ از اینا رو شنیدین اینجا؟
تشکر. من قبلا هم برای دوستا گفتم که یکی خو اینا در وقتی که یا اقدام کردن در وقت در افغانستان برشنا شرکت تأسیس نشده بود، برشنا مؤسسه بود که مربوط به وزارت محترم آب و برق بود و واپیکا و بعد مناسبایی که رفتن وام مربوط به وزارت آب و برق هستن اونا میتونن که جواب این مسائلی که چقدر گوسفند از جاره خورده اونا بتن، نه کارمندان در افغانستان برشنا شرکت. و ما مربوط تجهیزات تکنیکی در افغانستان برشنا شرکت میشه. ما میبینیم که ما چقدر سروی و پلان استراتژیک خواهیم اینه که چی با کدام اندازه ما در تایی پلان کار کردیم و ما پلان اکتشافی خواهیم میبینیم و بنابرای شما خود میدانیم که تجهیزات برق که ما خریداری میکنیم بنابرای بار بقریه ها ما برق میرسانیم و به این معنی نیست که در اینجا کدام تعصبی یا کدام دودیدگی در نظر است. به مراتب ما بقریه ها و قریجات در کابل و همچنان ولایت های دیگر ما برق به شکل نرمالش میرسیم به شرط ازی که ما تجهیزات از اون داشته باشیم. تجهیزات از اون ما از اواید در افغانستان برشنا شرکت خرید میکنیم. برقی که ما از خارج از افغانستان میخریم چیزی پولی که مربوط از اون میشه اونا رو ما میکنیم و باقی مانده را یک تجهیزات یک قریه به قریه خریداری میشه و میره دوی نصب میشه. و ما پلان استراتژیک همراه فردا همراه از یک جا با تیم تکنیکی میشنیم پلان استراتژیک را میبینیم که به کدام وقت برق از یا میرسه و ای که 4 ساله ها میاین کدام مسائل تکنیکی یا ایشوی تکنیکی هسته که برای اینا برق باره میشه. این موضوع را ما برای ریاست برق کابل در جریان میگذاریم و انشالله که بازیتون فرصت مشکلی که اگر باشه مشکلشان نداره حل.
توحیدی صاحب بنا کدام گفتنی دیگه هم دارن میشه که گوش بتین به گفتنیشون.
توحیدی صاحب برز مذارت ما اینیمی یک گفی دیگر هم با خودتان میگیم خیر از نزدیک ما که با دیدیم باز برتان میگیم که اینمی الان می جدول دمی دست ما اینمی جفتیدگی است که ما دمی پروگرام 91 باید که با ما برق توزیع شود. حتی ایت فکر کو به این خوش ما قناعت کنین که با شکردره گلدرست پسپرزاس میربچکوت قره‌باغ تا قریجات غازه برق میرسه و با چراسیا میرسه با خاکی جبار او با موسیعی با می دو تا ولسوالی نمیرسه. علت یزی هیچ ما نمیفهمیم که مشکل ده چی است.
بطور قطعی کدام موضوع تعصبی در میان نیست و این موضوع فکر کنم که پیش این فکره پیش مردم هست. ما او اشخاصی که تک فکره دارن فکر کنم که او اشخاصی بسیار پیش پا افتاده هستن که پیش مسائل قومی و نسانی و نژادی ری میگیره. در مثلا برشا شرکت به فضل خداوند که این مسائل به طور قطعی نیست و هر مشکلی که بر ما ایجاد میشه فقط اون مشکل تکنیکی است. برق به خاطر همگی است، رئیس جمهور است و با یک دوست یک هموطنی که در آخرین سرحد افغانستان زندگی میکنه به اومد. مگر ما موضوع تکنیکی خواهیم ببینیم که چقدر در مسائل تکنیکی ما دست دراز داریم و یا دست باز داریم. اگر مشکل تکنیکی نبود امرتان دیگه هم کاری صورت
میگیره. یعنی تویدی صاحب شما بینا اگر با برشنا ماسه بین چی هم کاری کردن میتونین و چی وقت نمیتونین از شما بین؟
اینا را امرایم و بخش تکنیکی ایشان روبرو میستیم و با هم همکاری میکنیم. اگر ایان هم کدام مشکل تکنیکی بود بخاطر رای حل از جفت ما تجیزی را اصلاح.
یعنی اینا میتونن فردا نزد شما بین و در قسمت حل مشکلشون همکاری بکنن؟ شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه این هفته ما که در رابطه با مشکلات باشندگان منطقه مسیحی کابل که از نبود برق شکایت داشتن برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید با ما مطرح کنید تا برای دریافت رای حل آن شما را همکاری نماییم. شماره برنامه ما 0782-200-813، تکرار شماره 0782-200-813.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام مرا پذیرا شوین. در برنامه این هفته حقیقت چیست با قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل آقای حقنواز حقیار مصاحبه داریم. اگر نخواست در این مورد صحبت کنیم که با توجه به حملات اخیر دستجمعی و حملات راکتی که بالای محاوط میدان هوایی بین المللی کابل صورت گرفت، چی تدابیر تازه اتخاذ شد برای ازی که در آینده جلو همچون حملات گرفته شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. احترام و سلام های ما را قبول بکنیم. قسمی که شما شاهد هستین، هدایت جلاد ما محترم وزیر امور داخله و منصب ارشد، بخصوص هدایت قماندانی عمومی سرحدی برای ما اینمی بوده که ما باید پرسنل در نقاط آسیب پذیر جای به جای بکنیم و برای ازی پرسنل بیشترتر در نظر گرفته شده که پرسنل عملا از اینمی دقیقی که ما شما ششتیم در نقاط آسیب پذیر عملا جای به جای شده میره و در رأسش هم کسی تعیین شده و این مسئولیت تام ازیره داره که باید تدابیر خاص میدان هوایی بین المللی کابل با عهده داشته باشه.
دقیقا مناطق آسیب پذیر که مخالفین مسلمان تنازو استفاده کنند و حملات خود مستقیما بالای میدان هوایی بین المللی کابل انجام بده، کدام مناطق هستند به نظر شما که در اطراف میدان فعلا وجود دارند؟
برای شما هویدا است این موضوع که اکثرا دشمن از نقاط ضعیف استفاده میکنه، مثلا بلند منزل هایی که نوع اعمار شده باشه، جنگلزار و نقاط آسیب پذیر کوچه و پس کوچه هایی که چیز باشن و در قولی از نقاط استفاده میکنن که ضرر بیشترتر به مردم عام برسانن که متاسفانه در چهار اطراف ما بلند منزل های نیمکاره و همیتو گپا بسیار زیادتر معلوم میشن. به هر صورت ما تدابیر خود گرفتیم انشاءالله و رحمان که با کمک و یاری خداوند جل عظمت و کمک و همکاری مردم خود در آینده دشمن مجال زیر نخواهد داشت که کدام عملی را اجرا بکنه.
بله آقای حق نواز، قسمی که ما شما شاهد هستیم سال قبل و حتی چندین بار دیگر هم مخالفین مسلط هستند که بالای میدان هوایی بین المللی کابل حمله کنند، یعنی این بار شما چی اطمینان داده میتونین که تصمیمی را که یا تدابیر را که شما گرفتین در همانگی با بقیه نیروهای امنیتی، چقدر شما مطمئن هستین که بار دیگر همچو حوادث تکرار نخواهد شد؟
مطمئن بری هستیم که در قدمه اول خو با همه دوستایی که مثلا اردوی ملی است، پلیس ملی است، قوای سرحدی است، با هم یک جای ششتیم نقاط آسیب پذیر از نزدیک دیدیم و به این نظر رسیدیم که باید تمام نقاط آسیب پذیر ما تحت پوشش خود داشته باشد. اگرچه متاسفانه از نقاط بسیار دور هم بعضن راکت ها را شارت میکنه، حتی در اون نقطه هم ما باید گزمه ها و کمین های خود داشته باشیم.
دقیقاً یعنی به یه سر شما کدام اقدام کردین که نقاط دور دست هم بعد نظر بگیرین و تحت پوشش
صحیح بله 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 واقعیت هم اون نقطه هم تحت نظر گرفته شده، به خاطر از اینکه ما تصمیم بری گرفتیم که به یاری خدا ما بتانیم که دشمن دیگه مجال زیر نداشته باشه که بالای میدان هوایی کدام عملی را اجرا بکنه. به او خاطر نقاط دور دستم مد نظر گرفتیم.
بله. در مورد حمله اخیر اگر معلومات بتین که چقدر باعث شد که خساره وارد شود به خود میدان هوایی بین‌المللی کابل، یا آیا این حوادث باعث ازی شده که به طیاره ها یا سیستم های مختلف میدان آسیب برسن؟
از نگاه مسلکی من دقیق نیستم که خسارش چقدر باشه، ولی اما خود گفتم میتونم که طبیعی از جنگ خساره دارد، ولی با او حد نخواد بود که آدم قیاس بکنه، ولی گفتم میتونم که اطفایه ما و پرسنلی که حریق خاموش میکنن به زودترین فرصت به محل واقع خود رساندن و حریق به زودترین فرصت خاموش ساختن.
بله. و این آتش سوزی دقیقا در کدام قسمت بودن؟ آیا به کدام ساختمان میدان هوایی آسیب رسیده و یا ایست که به تیاره هایی که نشست و برخاست میکنن و موجود هستند در ساحه میدان آسیب رسیده؟
بله، او چیز است، او یک هنگرهایی است که در اونجا ترمیم تیارات صورت میگیرن و در زمین در یک قسمتی از او اصابت کرده بود که باز بعدن یک دود هم بالا شد، ولی خوشبختانه اطفایه و همون تیم به حساب ضد حریق ما و بسیار سرعت خود رساندن و حریق خاموش ساختن.
و گزارش های موجود داره که در این اواخر سیستم رادار یا سیستم که چک میکنه پرواز دارن رفت آمد پرواز و تیاره را غیر فعال شده بود، آیا مشکل فعلا هم موجود است یا ای که رفع شدن؟ در این مورد اگر معلومات بدیم.
اما بخشی که به نام ایلس میگه مشکلی پیدا کرده بودن، ولی الحمدلله فعلا مشکلات رفع است. تمام تیارات ما، تیار چی خارجی است چی داخلی است، منظمن برانوی میایه و منظمن نشست و برخواست خود اجرا میکنه. الحمدلله که فعلا کدام مشکل خاصی در ارتباطی موضوع موجود نیست.
و امی سیستم ILS که شما یادآوری کردین چگونه سیستم است؟ در مورد اگر کم توضیح بدین.
این سیستم سیستمی است که تیاره را به استقامت رنبه راهنمایی میکنه.
و در مورد باز هم اگر برگردیم به حملات اخیر بالای میدان هوایی کابل، چون این گزارش های وجود داره که شرکت های خارجی که به کابل پرواز میکنن و رفت آمد دارن، اونا خواستن که پروازشان تا یک مدت متوقف شود. در این مورد معلومات شما چیست؟ آیا واقعا شرکت های خارجی چون این تصمیم دارن به شما اطلاع دادن؟
مرد میکنم ای در افواهات است. به هر صورت تا هنوز برای ما همچو اطلاعی نرسیده و ما هم شاید یک موضوع بسیار مهمی هستم که در امون روز مشخص هم حتی یکی از شرکت های ما برای سر ما میگشت و انتظار ازیره میکشید که که همی جنگ مهار میشه تا من شست خود اجرا بکنم. اصلا شرکت های هوایی خارجی همیش رفت آمدش منظم بوده، هیچ مشکلی هم پیدا نکرده. خب بعضا بعضی مشکلات پیدا میشه، ولی این معنای از این نمیده که و پروازهای خود قطع میکنن.
در شرایط فعلی مشکل عمده که از نگاه تکنیک یا تجهیزات میدان هوایی کابل با رو به روز چی است و شما چی خواست دارین که باید کدام مسئله آورده شده چی کمبود احساس میکنید شما فعلا؟
میدان هوایی بین ملی کابل فعلا به معیارهای بین ملی استوار است. الحمدلله تمام تجهیزاتش از اکسری ها شروع تا با سیستم هندلینگ و دیگه و دیگه موضوعاتش مکملا منظم و با مو سیستم بین ملی پیش برده میشه. ای تو مشکلی که قابل ذکر باشه اصلا موجود نیست.
و در قسمت قاچاق و مثلا قاچاق مواد مخدر و آثار عتیقه یا آثار تاریخی و زمینن بعضم گفته میشه که پول سیاه که انتقال داده میشه داخل افغانستان آورده میشه و یا بیرون از افغانستان انتقال داده میشه، به این مورد اقدامات شما چی بوده؟ چقدر شما تونستین مهار کنین این مشکل؟ به این مورد اگر توضیح بدین.
سوال بسیار خوبی است. ارگان های مشترکی که در میدان هوایی بین ملی کابل با ما یعنی با پلیس سرحدی دوشادوش اجرای وظیفه میکنه، برای شما معلوم است که تقریبا 76 بخشی از وزارتخانه محترم و مختلف با شمول ریاست ها و یا ادارات مستقل در اینجا اجرای وظیفه میکنند. خاصتا در ارتباط به موضوع گرفتاری یک تعداد اشیای ممنوعی که از قبیل مواد مخدر است، همیش گمرک میدان هوایی کابل جمع ریاست عمومی امنیتی ملی که در اینجا پرسنل دارن و پلیس سرحدی که بخش مبارزه با قاچاق یک بخش دارن یا دوش آدوش یک همدیگه گرفتاری های متعدد را اجرا کردن که مثال گفتم میتونیم تقریبا دو هفته پیش هم یک گرفتاری مواد مخدر داشتن که قضیه از این را رسما به ریاست محترم سرانولی مواد مخدر راجع کردن. و در ضمن گفتم میتونم در ارتباط به آثار تاریخی، آثار تاریخی هم بعضا آورده شده که بالفعل گرفتار شده. تقریبا چند پیش چند کتاب و یک جلد قرآن شریف که قدامت تاریخی بسیار زیادی داشتن از طرف معذفین امنیت ملی، گمرک و پلیس سرحدی که دوش آدوش همدیگر اجرای وظیفه میکنن بالفعل گرفتار شد و فایل قضیه رسما به ارگان های عدلی سپرده شد. در ارتباط اکسری ها براتون بگویم، واقعا هم ما اکسری ها و تجهیزات مجهز در میدان هوایی بین ملی کابل داریم. و در ارتباط پول سیاه براتون بگویم که اصلا مقداری که از 20,000 دلار بالاتر باشه، وزارت محترم امور وزارت محترم مالیه ریاست بانکش در اینجا موظف برای نمی است و یک لایحه را دارن که از 20,000 یک فلس هم باید بالاتر نباشد. اما مقدار 20,000 دلار یک شهروند یا یک شخصی که مسافرت میکنن حق دارن که با خود ببرن، ولی از 20,000 یک فلس هم حق ازیر نداره که او را با خود ببره. و اگر احتمالاً همچو اشخاص پیدا میشه از طرف ارگان هایی که موظف در ارتباط بازی است و گرفتار میشن و قضیهشون رسما به سرمولی ها معول میشن.
بله. و در چنین موارد چقدر شما موفق بودین که جلوی قاچاق بگیرین و آیا چنین موارد را هم برخوردین که قاچاق صورت گرفته باشه و یعنی نتوانسته باشه پلیس سرحدی که جلوی رو بگیره؟ چنین موارد هم شما دنبال دارن یا مواجه شدین باشن؟
ما یک مثال براتون میتونم، اگر از یک اکسری خطا خورده یا مواد مخدر یا پول یا اشیای ممنوعی که مطابق قانون و منع است که باید بردن شوه و گرفتار شوه، از یک اکسری اگر خطا خورده اکسری دومی او را گرفتار کرده، یعنی از یک بخش اگر خطا خورده بخش دیگی او را گرفتار کرده که جای شکر است و عوامل عمدیش هم یعنی علل عمدی اینمی حرف ما هم ای است که ما امانگی بسیار خوب داریم در میدان هوایی بین ملی کابل.
آقای حق نواز حقیار، کماندان عمومی پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل، از توضیحات شما بسیار زیاد تشکر.
جهان سپاس از شما.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.